بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبحتون بخیر، همچنان شنونده بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش هستید. تا لحظات دیگه برنامه بعدی ما با عنوان مجلس شبیه تا 41 دقیقه پیش رو تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
مجلس
نام عدل آفرین عادل. یاران همیشه همراه، سلام، خوشحالیم که امشب هم کنار شما هستیم در چهارمین شب از ماه محرم، ماه سبکی دلهای مؤمنین. به بهانه برنامه مجلس شبیه تلاش بر این داریم تا کنار شما راهی رو طی کنیم که در انتها و مقصدش با هم شناختی عمیق‌تر نسبت به تأثیر عطف تاریخ اسلام روی هنرهای نمایشی این سرزمین، سرزمین عزیزمون ایران داشته باشیم. همراهی شما مایه مباهات ماست. امشب می‌خوایم کمی عمیق‌تر به ساختمان نمایشی تعزیه بپردازیم. در یک نگاه میتونیم بگیم این ساختمان به شکل کلی فقره فقره است، یعنی مجالس تعزیه صحنه به صحنه پیش میره و این ساختمان موزاییکی و قصه در قصه تأثیر بسزایی در شکل گیری تعزیه نامه ها داشته. اما گذشته از این شکل کلی، ما در تعزیه دو ساختار روند داستانی هم داریم، یکی ساختار اوجگاهی و دیگری ساختار ایستگاهی است. در ساختار اوجگاهی مجلس تعزیه بر اساس داستان جلو میره و ما شاهد شروع، اوج و پایان هستیم، ساختاری نزدیک به شمایلی که از ساختار ارسطویی میشناسیم. اما در ساختار ایستگاهی که میشه اون رو شبیه به ساختار اپیزودیک دونست، همونطور که از اسمش هم مشخصه، ما با قصه هایی مستقل یا اپیزود روبرو هستیم که توسط یک شخص بازی محوری به همدیگه ارتباط داده شدند. تعزیه هایی با ساختار ایستگاهی اغلب داستان اصلی ندارن، یا اگر دارن مدت کوتاهی داره، و مجلس تعزیه در این شکل از روایت از گوشه های متعددی تشکیل شده.
مجلس شبیه، کندوکاوی در تعزیه، آینه تمام نمای نمایش ایرانی.
غیر از اون چیزی که در غیر از اون سه موردی که در جلسات قبل من بهش اشاره کردم، ما البته نقش های دیگری هم در شبیخانی داریم.
دکتر محمد حسین ناصربخت، مدرس دانشگاه.
اون سه گروه شخصیت‌های انسانی بودن، ولی ما مثلا شخصیت‌های حیوانات هم گاهی در تعزیه نقش ایفا می‌کنن، موجودات خیالی هم گاه در مجالس تعزیه روی صحنه میان، موجوداتی که پدیدار نیستن، دیده نمی‌شن، نامرئی‌ان، به چشم انسانی نمی‌شود دید، اینها هم گاهی روی صحنه میان، مثل فرشتگان، مثل دیوها، مثل اجنه، مثل حیوانات گوناگونی، مثل هدهد و اینها، مثلا در تعزیه سلیمان، یا مثلا باز در تعزیه سلیمان ما گوشه‌هایی داریم که مثلا موش‌ها و موش و گربه و نمی‌دونم اینها هم حتی روی صحنه میان، چون خب اون نگاهی که در داستان‌های و حکایات اسلامی و حکایات سامی و وجود داره این هست که سلیمان میتونست با تمام موجودات گفتگو کنه و فرمان روای همه موجودات بر عهده بود. به هر حال همه این موجودات گاهی روی صحنه میان و با تکنیک هایی در روی صحنه نمایش داده میشن. مثلا شما اشخاص، شخصیت های انسانی که زنده هستن رو معمولا در تعزیه وقتی روی صحنه میان روی نمی پوشونن، در شکل اجرای اصیلش هیچ وقت روشون پوشیده نیست، ولی اگر یک شخصیت انسانی روی خودش رو بپوشونه، یعنی شما متوجه میشید، یا این شخصیت اگر با توری این روسته متوجه میشه این شخصیت یا فرشته است یا روح یک انسان، یعنی روح یک کسی است که مرده است روی صحنه میاد. البته در مورد زنان هم روح رو میپوشونن که اون البته نشانه حجابه، ولی بقیه شخصیت های در واقع ناپدیدار رو هم به این شکل با این تکنیک روی صحنه نشون میدن، و برای نشان دادن حیوانات و اینها هم گاهی از یک شمایل هایی، از یک نشانه هایی حتی استفاده میکنن برای اینکه اون شخصیت روی صحنه بیاد. در مورد از شخصیت هایی مثل دیو و جن و اینها هم ماسک وجود داره، از ماسک استفاده میکنن و اینها رو روی صحنه میارن. در ترسیم این شخصیت ها هم بسیار بسیار از اون فرهنگ کهن ایرانی، اون چیزی که در حماسه ها، در افسانه ها، در نقاشی های در واقع مینیاتور قهوه خانه ای اینها آمده است، از اون ذهنیت هم استفاده میشه، یه جور خیالی سازی هم رخ میده در تصویر کردن این چهره ها در مجالس شبیخانی. یک اتفاق و همه این شخصیت هایی که تاکنون من راجبش صحبت کردم، همه این شخصیت ها معمولا وقتی در تعزیه روی صحنه میان، یکی از اولین اقداماتی که انجام میدن معرفی خودشون هست، چه اون اولیا، چه اشقیا، چه میانه حال ها و چه این موجودات غیر انسانی وقتی روی صحنه میان، حتی ابر و باد و اینها، ملک ابر و ملک باد هم روی صحنه میتونن بیان. اینا معمولا ابتداش ما یک معرفی شخصیت داریم، شخصیت خودش رو طی ابیاتی معرفی میکنه، میگه من چه کسی هستم، یعنی یک جور یک تکنیکی که تو تئاتر غربی بهش میگن فاصله گذاری رخ میده. خودش رو معرفی میکنه، البته فقط مختص غربی نیست، غربی ها هم از شرق اینو گرفتن. در تئاتر چین و ژاپن هم شما میبینید این وجود داره، در نمایش شبیخانی هم این وجود داره، در سایر نمایش های ایرانی هم این وجود داره. یعنی شخصیت از ابتدا خودش رو معرفی میکنه و به غیر از اون نشانه هایی که معرفی کننده هستن در کنار این معرفیش، خودش رو هم معرفی میکنه، که این هم خودش یک جور تکنیک فاصله گذاری است، یکی از تکنیک های فاصله گذاری است که در تعزیه به دلایل اعتقادی و تکنیکی رخ میده.
کوفه و اطراف کوفه را صرفت از اوست، کوفه و اطراف کوفه را.
اجازه بدید در این فرصت یک نگاه هم به مبحث فاصله گذاری در تعزیه بندازیم. خیلی شنیدیم که فاصله گذاری در تعزیه مقایسه شده با فاصله گذاری برشتی یا فاصله گذاری که در تئاتر اپیک متداوله. اما واضح و مبرهنه که فاصله گذاری در تئاتر اپیک برگرفته از یک پیشینه علمی و پژوهشیه، اما فاصله گذاری در تغذیه اغلب به دلایل اعتقادی یا حتی کمبود امکانات شکل گرفته. به عبارتی پشتش یک طراحی دقیق وجود نداره و آرام آرام در معذورات مختلف شکل خودش رو پیدا کرده، هرچند به هر حال ارزشمند و قابل اعتنا و بحث و فحصه.
سلام به شما خوبان فرهیخته، به ویژه شما شنوندگان گرانقدر رادیو نمایش. از شهر آب و آینه، شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اصفهان سربلند، من حمید رضا فاضل، از روستای حسین‌آباد بخش جرقویه سفلا و از محل حسینیه قدیمی به نام آقا ابا عبدالله الحسین، از روستایی که در جنوب شرقی شرق اصفهان قرار داره و فاصلش تا شهر اصفهان 65 کیلومتر هست، همراه دقایق شما هستم. این نکته را عرض بکنم که از دیرباز آیین تعزیه از جمله مراسمی بوده که بسیار باشکوه در روستاها، تکیه‌ها و حسینیه‌های شهرستان سربلند اصفهان برگزار می‌شده و همکنون هم جوان‌های عزیز ما به همراهی نسل گذشته‌شون دارن این تعزیه‌ها رو برگزار می‌کنن. شهرستان اصفهان 6 بخش مجزا داره که بخش جرقویه سفلای اون قدمت زیادتر در برپایی تعزیه داشته و داره، که در اکثر روستاهاش از جمله روستاهای آذرخواران، پیکان و حسین‌آباد و حتی شهر نیک‌آباد تعزیه برگزار می شده و الان هم در مناسبت های مختلف به ویژه ماه محرم برگزار می شه. و با یکی از تعزیه خانهای قدیمی آشنا می شیم که از محل این حسینیه به ما خواهند گفت. فامیل شریفت؟
داستانپور.
اسم کوچیکتون؟
محمد شریف.
و چند سالتونه؟
67 سال.
و چند ساله خودتون تعزیه می خونید یا یادتون هست می اومدید توی مراسم تعزیه؟
بله، من از بچگی
به سنی
10-12 سالگی شروع کردم تعزیه را. سکینه می خوندم قبلا، بعد علی اکبر، عباس، امامم خوندم جدیدن دیگه نسخه امامو میخونم. بله.
و یادتون هست قدیما چه خبر بود در محل این حسینیه؟
در محل همون پدر بزرگم کارگردان تعزیه بودش که اواخرش هم یادم میاد و چند نفر دیگه بودن که اصطلاح اینجا تعزیه میخوندن، بعد از اون پدرم، بعد از اون من کارگردان شدم.
این حسینیه من شنیدم خدمت بسیار زیادی داره. برمیگرده به چه سالهایی یا چه دوره‌ای؟
پدر بزرگم و اینا میگفتن که این حسینیه زمان صفویه ساخته شده است.
محیط این شبستان خب بسیار بزرگه و من شنیدم قدیم هم دو طبقه بوده.
بله، این حسینیه با شبستان و مسجد همش در یه زمان ساخته شده است که یه دختری بوده است که مریش و ثروت و اینا که داشت از پدرش رسیده بود، گفته بود که این حسینیه و مسجد و شبستان رو بسازن. اون ساختمان قدیمیش تخریب شد، دو طبقه بود.
اضافه بکنم بخشی از اون مرمت شده، احیا شده، گسترش پیدا کرده. الان کنار سکوی هستیم که به صورت چارتاق هست و معمولا اجرا کنندگان تعزیه اونهایی که نسخه دستشونه وسط این سکو میستن. با یکی از ساکنین روستا قراری گذاشتیم که در تعزیه های مختلف حضور داشتن، از محل برپایی تعزیه میگن در زمانهای گذشته. شنیدم که قدیم مکانهای تعزیه به صورت صفه صفه بوده، این یعنی چه؟
مثل همین حسینیه که الان داخلش هستیم خیلی زیبا طراحی شده بود، یعنی دایره مانن دور تا دورش اتاقش بود که حالا ما میگفتیم صفه، بعضیا میگن اتاقک، وسطش هم یه سکویی بود، تعزیه خونه میمیدن وسط، اسما دور تا دور این سکو اجرای نمایش داشتن و مردم میمیدن داخل این صفه ها که دو طبقه هم بود، صفه های پایین مردونه بود، صفه های بالا زنونه بود و هر کسی هم یه صفه ای داشت، یعنی یه صفه مثلا متعلق به یه طایفه بود یا به یه خانواده بود و اینا میتونستن چای درست کنن، یه شربتی درست بکنن. این به خاطر این بود که بتونن یه کمک هزینه هم برای محل تعزیه بتونن ایجاد بکنن و کمک بکنن به تعزیه خونه.
علتش
این بود که جمعیت زیادی می اومدن. شما الان ببینید رسانه های مختلفی هستن، اینترنت هست، همه این مسائل هست، ولی قبلا چون این چیزا نبود، مردم بهترین نمایش و بهترین فیلمی که میتونستن مشاهده بکنن همین مراسم تعزیه بود و به خاطر اون جنبه مذهبی هم که داشت واقعا با علاقه میمدن، بلنگو، صداهای مزاحم، این مسائل هم نبود و تعزیه خونه بدون بلنگو اینجا با صدای رسا تعزیه میخوندن.
از مکانهای دیگه تعزیه توی استانمون یا بخش جرقوی محل دیگه ای رو سراغ داری؟
بله، من توی منطقه کار کردم، هستم اینجا روستای حیدرآباد، مزرعه ارم، حسین آباد، سعادت آباد، یعنی هر روستایی رو شما میرفتی محل تعزیه بود.
خیلی متشکرم و ممنونم از استان اصفهان، از روستاهای بخش جرقوی سفلا در شرق شهر اصفهان در کنار شما بودیم و ماجرا آب دریاست، به قدر تشنگی چشیدیم. بسیار متشکرم و ممنونم، آرزوی بهترین ها رو برای همه شما دارم.
مجلس شبی، بررسی هنری تعزیه، گوهر تابناک نمایش های ایرانی.
زبان حال اصطلاحی است که اتفاقاً به مبحث فاصله گذاری در مجالس تعزیه کمک شایانی کرده. زبان حال نوعی خود معرفیه که بازیگران نقش خودشون رو در تعزیه به مخاطب معرفی میکنن. مثلا در مجلس تعزیه بازیگر نقش شمر، یا بهتر بگیم شبیه خان شمر، یا باز هم بهتر بگیم شمر خان، میگه نه من شمرم نه اینجا سرزمین کربلا باشد، همه مقصود ما این است که یک ساعت عزا باشد. و یا اولیا خانان به این شکل خودشون رو معرفی میکنن، بشنویم.
بار الها من حسینم، جد من پیغمبرم، مادرم زهرا و باب تاجدارم حیدرم، بد نکردم بر کسی من غیر نیکویی، چرا از برای حنجرم بر دست اعدا خنجر است. راضیم امروز گر ریزن خونم را به خاک، زان که در این سرخ رویی ها به روز محشر است.
در این برنامه هم بریم به سراغ مجلس غریب و با یکی دیگه از مجالس غریب آشنا بشیم که کمتر اجرا شده.
مجلس تعزیه حضرت عبدالعظیم حسنی که در شهر ری دفنه و همه هم قطعا رفتن به زیارتش.
استاد علی اکبر قدوسیان، معین البکا و پیشکسوت تعزیه خانی.
حضرت عبدالعظیم 4 امام رو درک کرده بود: امام موسی کاظم، امام رضا، امام جواد و امام هادی رو. پیر روشنزمیری بود و بسیار با ایمان و مورد اعتماد ائمه. خلافت که به عباسیان رسید از امویان بدتر شده و چقدر از سادات رو کشتن. متوکل عباسی بادی به غبغب می اندازد و جامی از شراب رو با احساسی آرام که من کسی را از علویان که بخواهد کوچکترین حرکتی ضد عباسیان بکند را هلاک کردم و احدی باقی نمونده از سادات. امروز وزیرا همه اقوام و قبایل در سیطره ما به قیودند و سلاسل، اولاد علی را همه کشتیم به شمشیر، یا آن که به زندان شده با مرگ مقابل. آن کس که از او در دل من بیم و حراس است، او هست نقی هادی خورشید شمایل. وزیر بهش میگه خیلی خاطر جمع نباش. از اون مهمتر عبدالعظیم حسنی است که از نوادگان حضرت امام حسنی که با امام هادی حشر و نشر زیادی داره. 4 امام رو درک کرده و عالم به علوم فقه و سیاست و گوینده احادیث و با این که پیره اما صلابت عجیبی داره و هنوزم قدرتمنده و گفتار امام هادی رو تمام از طریق حضرت عبدالعظیم داره نشر میشه و خبرهاش منتشر میشه. حضرت امام هادی قبل از اینکه حالا مثل پدر مظلومش بره در حصار زندان قرار بگیره، به حضرت عبدالعظیم گفته بود، گفت اگر مشکلی برات پیش اومد، دیدی که احساس خطر میکنی، برو ری، اونجا شیعیان بسیاری داره که به تو کمک میکنن، برو منزل ابو حماد رازی. حضرت عبدالعظیم میفهمه که فرستادگان متوکل دستور جلبشو دارن و هی زیر نظر دارن. مخفیانه از سامرا فرار میکنه و میره به طرف شهر ری و سپاهیان هم به هر حال میفهمن که عبدالعظیم فرار کنده. از شمال و جنوب و مغرب و مشرق هر دسته از سپاه دنبالش را میفتن تا مسیرشو پیدا میکنن، میفهمن که این به طرف ری داره میره، به طرف ایران داره میره. بین راه عبدالعظیم رو از دور میبینن، میبینن که نشسته داره عبادت میکنه. میگن خب الان بهترین وقتی که ما شبیخون بزنیم، آهسته آرام بریم بالا سرش که نفهمه بگیریم. تو فاصله نزدیک به همون حضرت عبدالعظیم میبینن تعداد گرگان زیادی اونجا هستن، این همه گرگ، میترسن که ما چیکار کنیم، اما بازم میخوان برن که حضرت عبدالعظیم رو بگیرن. یواش یواش که میخوان خودشون رو نزدیک کنن، گرگا بهشون حمله میکنن. گرگا که حمله میکنن، اینها برمیگردن رو به فرار میذارن و فکر میکنن خب ما چه فرار کردیم، اما گرگ ها عبدالعظیم رو حتما تومه خودشون میکنن. برمیگردن سامرا و این موضوع رو به متوکل میگن. متوکل نمیپذیره، میگه برگردید به همون راهی که داشتید ادامه بدید، ببینید این کجا رفته. حضرت عبدالعظیم تو مسیر که داشت می اومد یه عده کشاورز دید که داشتن کشاورزی میکردن، رفت با اونها، نزدیک ایران شده بود، رفت با اونها مشغول کشاورزی شد، خیلی خوشبو. بعد دیدن که احادیث پیغمبر رو میگه، احادیث امامان رو میگه، اون کشاورزا دورش حلقه زدن که بخ شما کی هستی، خودش رو معرفی میکنه که از نوادگان امام حسن مجتبی هستم و موضوع رو میگه، میگه ممکنه دنبال من بیان، به هر حال شما نگید که این کجا رفت. دهقان‌ها هم میپذیرن، عبدالعظیم حرکت میکنه به طرف ری، مامورا میان با اینها برخورد میکنن و میگن شما آدم به این شکل و شمایل ندیدید، اونها میگن ما سرمون به کار خودمون مشغول داریم که کشاورزی میکنیم. عبدالعظیم میره شهر ری، منزل ابو حماد رازی، در میزنه که باشی می نوازی کوبه در، چه کارت هست با من ای برادر. عبدالعظیم در میزنه، او حماد رازی، من تو را یار صمیمم که من فرزند پاک مجتبی عبدالعظیمم. ابو حماد میاد، خیلی تعبیر میگیره، میگه ما منتظرت بودیم، شنیده بودیم که دنبالت هستن، به هر حال اینجا جای امنیه، بیا منزل ما. و مردم هر روز دسته دسته میرفتن منزل ابو حماد رازی و بعد مسجد، به هر حال افراد خیلی زیادی گرویدن به عبدالعظیم. حاکم شهر ری این موضوع رو فهمید و موضوع رو به متوکل گزارش داد که عبدالعظیم اینجاست و خیلی مردم ازش اطاعت میکنن. متوکل دستور داد یا دستگیرش کنید یا بکشیدش، مردم رو متفرق کنید. سر نماز میان حمله میکنن، بعد نیمه شب تو نماز شب میان حمله میکنن خونه همون ابو حماد رازی، ابو حماد رو میگیرن و حضرت عبدالعظیم رو میخوان به شهادت برسونن، جنگی میکنن. حضرت عبدالعظیم با ولایت مرا عمر شد تی، مدفنم میشود تربت ری، ای نقی ای امام حمامم، تا قیامت به رویت سلامم، تا قیامت به رویت سلامم. و حضرت عبدالعظیم حسنی به شهادت میرسه و در ری همه قطعا به زیارتش رفتند.
مجلس شبی، سیری در تعزیه گوهر ارزشمند نمایش های ایرانی.
شب چهارم محرم، شب اجرای یکی از پرطرفدارترین مجالس تعزیه دهه اول محرمه، مجلس شهادت حر ابن یزید ریاحی علیه الرحمه، سرداری که به نیت بستن راه بر امام راهی کربلا میشه ولی این گونه با امام روبرو میشه.
مه مدینه ی قل نماز سلام علیه یا حسین، ضیاء دیده خیر النسا سلام علیه، منم غلام شما هر چز فراغ افسوسم، ز کوفه آمدم دست اطهرت بوسم، یا حسین تو آفتابی و من با شتاب آمدم، چو ذره در طلب آفتاب آمدم.
ای که من به تو ای حر نامدار دلیر، بیان نما به چندیش بسته ای شمشیر، کشید رایت و بکشود چنگ آمده این، بگو به یاری ما یا به جنگ آمده این، اگر به یاری ما آمدی جزا کلا، وگر به جنگ تو میدانی و رسول الله.
یا حسین، یا گمانم آنکه تو از جان خود نمی ترسی و از اسیری اطفال خود نمی ترسی. آقا بریده با زبانم یا حسین، آقا مرا ببخش. بریده با زبانم به جنگ آمدم، ولی ز زندگی خود به تنگ آمدم.
هزار مرتبه ات آفرین، وفاداری برای کشتن ما همسر جفاداری.